سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم چهارمین روز از ماه مرداد خوب شروع کرده باشین. مهدی طه‌باز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
درود بر شما خانم ها و آقایون، صبح دوشنبه‌تون بخیر. سپاسگزارم از اینکه در این ساعت صبح به ما پیوستین. به رسم همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
علی جنتی قوه قضاییه را مسئول بیشترین موارد لغو کنسرت ها معرفی کرد.
وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر بیانیه مشترکی علیه ایران صادر کردند.
انفجار در جنوب آلمان با 1 کشته و 10 مجروح، چهارمین حادثه مرگبار در 10 روز گذشته.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضاییه را عامل بیشتر موارد لغو کنسرت ها اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، آقای جنتی روز یکشنبه از مصوبه اخیر دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از شمار دستگاه های صادر کننده مجوز کنسرت دفاع کرد. بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت ارشاد است. در مقابل، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در واکنش به مصوبه اخیر دولت گفت که صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد باعث نمی‌شود نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه خود را کنار بگذارند. پیش از این، احمد علم‌الهدا، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، اجرای کنسرت در سراسر کشور را مفسده خوانده و به طور خاص اجرای کنسرت در خراسان را توهین به امام هشتم شیعیان دانسته بود. وی تهدید کرده بود که قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به تعبیر او کانون توسعه فساد و فحشا شود.
وزیران خارجه عربستان، بحرین و مصر در بیانیه از ایران خواستند به آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. به نوشته روزنامه اشرقل اوسط، کمیته وزیران خارجه این چند کشور عربی در نشستی به همراه دبیر کل اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی روابط کشورهای عرب با ایران را مورد بحث قرار دادند. وزیران خارجه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر همچنین بار دیگر موضع اتحادیه عرب در قبال جزایر سگانه ابو موسا، تنب کوچک و بزرگ را تکرار کردند. در بیانیه، 4 کشور عربی از ادامه مالکیت ایران بر این 3 جزیره با عنوان اشغال یاد شده است. ایران همواره بر مالکیت همیشگی خود بر این جزایر تاکید کرده. بیانیه 4 وزیر خارجه عرب علیه ایران دو روز پیش از برگزاری 27th اجلاس سران اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی صادر شد. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می کند و در مقابل برخی کشورهای عربی را حامی مالی و تسلیحاتی گروه های تندرو و تروریستی می داند.
انفجار در یک میکده در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب آلمان به کشته شدن عامل این انفجار و زخمی شدن دست کم 12 نفر انجامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس میگوید تحقیقات حاکی از عمدی بودن این انفجار است. بر اساس آخرین گزارش ها، یک پناهجوی 27 ساله سوری عامل این انفجار بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار آلمان را بر عهده نگرفته. در صورت اثبات تروریستی بودن این حادثه، انفجار در آنسباخ 4th حمله مرگبار در خاک آلمان در 10 روز گذشته خواهد بود. پلیس آلمان همچنین اعلام کرده که یک نوجوان 16 ساله افغان را به ظن همدستی با عامل تیراندازی روز جمعه در شهر مونیخ بازداشت کرده است. پلیس میگوید نوجوان بازداشت شده احتمالاً از برنامه علی سنبالی، ضارب 18 ساله ایرانی تبار، برای تیراندازی مونیخ که 10 تن در جریان آن کشته شدند با خبر بوده است. این نوجوان افغان همچنین متهم است که در انتشار آگهی فیسبوکی برای جمع کردن قربانیان دست داشته است. در همین حال، پلیس آلمان روز یکشنبه یک پناهجوی سوری را هم به جرم قتل یک زن با غمه در جنوب آن کشور دستگیر کرد. پلیس در این حال گفته است که ارتباطی بین این حمله و گروه یا گروه‌های تروریستی پیدا نکرده است. یک هفته پیش هم یک پناهنده 17 ساله افغان پس از آنکه با تبر به گروهی از مسافران در یک قطار حمله کرد با گلوله پلیس کشته شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود.
قاسم سبز علی فرمانده یگان حفاظت از مراتع و جنگل‌های ایران از وقوع آتش سوزی در 5800 هکتار از اراضی ملی ایران در سال جاری خبر داد. به گفته آقای سبز علی از ابتدای سال تا کنون 740 مورد آتش سوزی در اراضی ملی رخ داده است. پیشتر خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها گفته بود که افزایش آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع در یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. نبود هواپیما و بالگرد آب پاش از جمله دلایل کندی در خاموش کردن آتش سوزی های جنگل های ایران اعلام شده است. مقام های سازمان محیط زیست و سازمان جنگل های ایران اعلام کردند که دلیل 95% از آتش سوزی ها در جنگل ها و مراتع عامل انسانی است.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید در صورت پیروزی در انتخابات پاییز آینده از ورود مهاجران سوری به این کشور جلوگیری خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC تصریح کرده است که ایالات متحده باید با دقت درباره مهاجران و مسافرانی که به خاک آمریکا وارد می‌شوند تحقیق کند. به گفته او کسانی که از مناطق مورد حمله تروریستی از جمله آلمان و فرانسه می آیند باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرند.
اگر شخصی نتوانست اثبات کند که محل زندگیش کجا بوده و نتواند آن چیزی را که لازم است اثبات کند به این کشور وارد نخواهد شد. من در مقام رئیس جمهوری به مهاجرت سوری ها پایان خواهم داد و ظرف 2 ثانیه ورودشان به این کشور را متوقف می کنم.
نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین از هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات انتقاد کرد که به گفته وی قصد دارد شمار مهاجران وارده از سوریه را 550% افزایش دهد. نحوه برخورد با پناهجویان و مهاجران یکی از مسائل مورد بحث میان آقای ترامپ و خانم کلینتون است. یکی از برنامه‌های انتخاباتی آقای ترامپ ساخت یک دیوار برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا. هیلاری کلینتون و شماری از رهبران جهان برخی سخنان آقای ترامپ را ادعاهایی بی‌پایه و غیر قابل اجرا می‌دانند.
اما وزارت امور خارجه اسرائیل دیروز در حالی از دیدار هیئتی به سرپرستی ژنرال بازنشسته عربستانی از اسرائیل خبر داد که 4 وزیر خارجه عرب روز گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر کردند. بشنویم و ببینیم گزارشی از بنیامین صدر در این رابطه.
هنوز چند ساعت از تایید خبر سفر غیر رسمی هیئتی از عربستان به اسرائیل از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل نگذشته بود که وزیران امور خارجه 4 کشور عربی در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند به آنچه که آنها مداخله غیر قابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خوانده شده پایان داده شود. جمهوری اسلامی همواره دخالت در امور داخلی کشورهای عربی را رد کرده است. با این وجود و بعد از افزایش تنش‌ها بین طرفین، وزیران امور خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر دیروز یک شنبه در نشستی به همراه دبیر کل اتحادیه عرب در موریتانی و پیش از نشست سران اتحادیه عرب بیانیه‌ای را علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی صادر کردند. این در حالی است که روز یک شنبه وزارت امور خارجه اسرائیل تایید کرد که مدیر کل این وزارتخانه در روزهای گذشته و در اسرائیل با هیئتی از عربستان به ریاست ژنرال سعودی انور عشقی در هتلی در اورشلیم بیت المقدس دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش‌ها بیشتر اعضای هیئت سعودی را چهره‌های آکادمیک و تجار سعودی تشکیل می‌دادند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره این دیدار می‌گوید که مقام‌های سعودی به طور رسمی این سفر را تایید نکردند، اما این نخستین بار نیست که بین عربستان و اسرائیل چنین گفتگوها و دیدارهایی پیرامون مسائل منطقه‌ای انجام می‌شود.
پیش از اینم تماس‌های بین بعضی از شخصیت‌های سعودی و اسرائیلی انجام گرفته بود و حالا سعودی‌ها رسماً میگن اگر کسی یا افرادی از جانب یه مؤسسه‌ای با اسرائیلی‌ها در تماس بودن، این نشانه تغییر سیاست دولت سعودی نیست. روشنه که دولت عربستان سعودی که خود رو خادم حرمین شریفین میدونه، نمیتونه تا زمانی که یک تصمیم عمده گرفته نشده و اسرائیلی‌ها خاک فلسطین رو تخلیه نکردن، اون ساحل غربی رود اردن رو روابطی با اسرائیل آغاز کنه. به نظر میرسه با توجه به اوضاعی که در منطقه هست، بنبستی که مسئله فلسطین باش روبروست، احتمالاً مذاکرات پنهانی رو آغاز کرده و به خصوص که الان اسرائیل به عنوان دشمن اصلی مطرح نیست، بلکه دشمن اصلی رو داعش میدونن و از نگاهی هم دشمن اصلی جمهوری اسلامیه.
در همین حال برخی رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هدف از سفر هیئت سعودی به تل آویو تشویق گفتمان درباره ابتکار سیاسی عربی است. ابتکار سیاسی عربی طرحی است که سال 2002 میلادی از سوی ملک عبدالله ولیعهد وقت و پادشاه بعدی عربستان سعودی طرح شد و دوبار به تصویب اتحادیه عرب رسید. طرح صلح عربی بر اساس استرداد زمین‌های اشغالی از سوی اسرائیل در برابر صلح کامل میان همه کشورهای عضو اتحادیه عرب با اسرائیل تنظیم شده. بنیامین نتانیاهو پیش از این گفته بود برخی از مفاد به ویژه بند حق بازگشت آوارگان فلسطینی باید تغییر کند، اما دبیر کل پیشین اتحادیه عرب این خواسته را رد کرده بود. حال نزدیکی عربستان به اسرائیل در حالی است که مناسبات دولت سعودی با جمهوری اسلامی ایران از 7 ماه پیش قطع شده و هر روز تنش‌ها بین دو کشور وخیم‌تر می‌شود. از علیرضا نوری‌زاده می‌پرسم سرانجام این رویارویی و کشمکش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی تا کجا ادامه می‌یابد و چه دورنمایی برای آن متصور است؟
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هر دو در اوج دشمنی‌ها و درگیری‌هاشون خطوط قرمزی رو رعایت می‌کردند. تلاش میکردن از اون عبور نکنن، ولی امروز با توجه به اینکه مراکز درگیری نیابتی بین دو کشور فقط یک جا نیست، بلکه یمن، سوریه، عراق، بحرین، هر دو عبور کردن از اون خط، این بار با توجه به تغییر رهبری در سعودی، اون روش‌های نرم حل مشکل در پس پرده جای خود رو به صراحت و رویارویی داده و این است که تصور می‌کنم مسیر بسیار بدی داره طی میشه. بسیاری نگران اینن که یک اتفاق ناگهانی دو کشور به یک جنگ خونین بکشانه. من شنیدم در طول چند هفته اخیر علی‌رغم این تندی‌ها کسانی در پس پرده مشغول اینن که از حرارت این دشمنی بکاهند. اعتقاد دارم سرانجام دو کشور راهی به جز گفت گو پیدا نخواهند کرد.
افزایش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در حالی است که زیپی لیونی وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل گفته که کشورهای میانه روی عربی در حال تشکیل ائتلافی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و ورود اسرائیل به این ائتلاف را می‌خواهند. خانم لیونی شنبه در یک سخنرانی در اسرائیل گفت آمادگی دولت‌های عربی برای همکاری با اسرائیل مشروط به این است که دولت اسرائیل بن‌بست کنونی گفتگوهای سیاسی با فلسطینی‌ها را بشکند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
مسئولین مملکت ایران از برگزاری مراسم سالگرد یک شاعری میترسند، چگونه میخواهند با کشورهای دیگر مبارزه کنند و انقلاب صادر کنند؟
آقای خامنه ای میگه من به عنوان یک رهبر مخالف دستیابی به بمب اتم هستم، دین اسلام هم با این هم مخالفه، ولی در نص سریع قرآن داریم میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی از نیرو و قوت هرچی میتونید بر علیه اینا، حالا مستکبران، کافران و مشرکین، به دست بیارید و حاصل کنید. حالا من سوالم از همه مردم عزیز اینه که یه مرجع تقلید چطور میتونه برخلاف نص صریح قرآن حرف بزنه؟ یا مرجع تقلید نیست یا داره دروغ میگه و به قرآن اعتقاد نداره.
یه حمله تروریستی که در افغانستان به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاری حیوانی از نوع گردش.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز دوشنبه چهارم مرداد و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز از کانادا و از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، بریم سراغ روزنامه‌های جوان و کیهان. این دو روزنامه همچنان ماجرای فیش‌های حقوقی و مورد توجه قرار دادن، در این باره برامون بگو.
ولی روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، امروز ماجرا یا موضوع تازه‌ای رو در پرونده فیش‌های حقوقی مطرح کرده و نوشته که فیش گیت آغازی بر اخراج لیبرال‌ها از صحنه سیاسی کشور هست. به طور ضمنی اشاره کرده این روزنامه که این افشاگری یک افشاگری بوده که غیر از اینکه حالا بحث حقوق‌های کلان و نامتعارف در اون مطرح شده و خشم عمومی رو هم برانگیخته، حالا به یک دوراهی منتهی میشه که یا اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی باید پشت مدیرانی بایستند که فیش‌های حقوقی کلان دریافت می‌کردند، یا اینکه بنوشته این روزنامه باید تکلیف خودشون رو روشن کنند و از این مدیران صرف نظر کنند و اونها از صحنه سیاسی کشور به طور کلی محو بشن و دیگه نتونن در عرصه سیاسی فعالیت کنن. روزنامه کیهان هم امروز در تیتر یک خودش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای علی جنتی رو به توجیه عجیب برای فرار از مجازات مبارزه با فساد متهم کرده و نوشته که آقای جنتی گفته که برخی از رسانه‌ها در این زمینه بی‌انصافی کردن و برخی از چیزهایی رو که واقعیت نداشته بیان کردن، در حالی که روزنامه کیهان گفته که همه ماجرای فیش‌های حقوقی که در این روزنامه به رسانه‌های اصولگرا مطرح شده دارای سند و مدرک بوده.
مرسی. از فیش‌های حقوقی بگذاریم، بریم سراغ دیش‌های ماهواره. امها و نابودی 100 هزار دیش ماهواره چه بازتابی داشته توی روزنامه‌های امروز؟
امروز خیلی از روزنامه‌ها در صفحه یکی خودشون یا تیتر یا یکی از تیترهای اصلی یا عکس یکی خودشون رو به امهای دیش‌های ماهواره در تهران اختصاص دادن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه جهان صنعت هست که عکس بزرگی در صفحه یک منتشر کرده و نوشته که در حضور محمد رضا نقوی فرمانده بسیج 100 هزار دیش و گیرنده ماهواره روز گذشته از میان رفته نابود شده. علاوه بر این بنوشته این روزنامه آقای محمد رضا نقوی به عنوان فرمانده بسیج برخی از مسئولان رو متهم کرده برای اینکه رأی مردم رو جلب کنن در انتخابات اجازه میدن که برخی از چیزهایی که به گفته ایشون ابزار مفسده انگیز هست در میان مردم همچنان باقی بمونه که از جمله همین ماهواره است. اما روزنامه ایران یک گزارش متفاوت منتشر کرده، نوشته که با قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره در حال حاضر 70% مردم ایران مجرم هستند، چرا که اونها از دیش‌ها و تجهیزات گیرنده ماهواره استفاده میکنن و این قانون رو زیر پا میگذارن. تاکید کرده این روزنامه که این قانون باید تغییر کنه.
راستی روزنامه اعتماد انگار مطلبی داره در مورد اظهارات وزیر بهداشت درباره محصورین. آقای قاضی‌زاده هاشمی چه چیزهایی از وضعیت سلامتی آقای موسوی و کرابی و خانم رهنورد گفته؟
یکی از نکات مهمی که آقای قاضی‌زاده هاشمی به عنوان وزیر بهداشت در دولت آقای روحانی در این گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کرده اینه که گفته که کسانی که حولت سن دارن در شرایط هست ممکن هست هر لحظه براشون اتفاقی بیفته، اما ایشون گفته که من کسی هستم که از دیرباز با آقای موسوی و آقای کروبی آشنا بودم و به همین دلیل و به درخواست این دو چهره سیاسی که از سال 89 تا کنون در هست هستند چند بار اونها رو معاینه کردم و برخی از عملهای جراحی رو هم روشون انجام دادم و تاکید کرده ایشون که اگر من دنبال ریاست جمهوری بودم چون این کاری رو انجام نمیدادم و محصورین رو ویزیت نمیکردم.
خب این از وضعیت محصورین. روزنامه شهروند از برنامه‌های دولت برای کاهش خشونت علیه زنان گزارش داده، در این مورد لطفاً بگو برامون.
بله، این گزارش روزنامه شهروند مربوط است به لایحه‌ای که دولت آقای روحانی آماده کرده و قرار است که به مجلس شورای اسلامی ارائه بشه. لایحه‌ای است در پیشگیری از خشونت علیه زنان و روزنامه شهروند در این زمینه گفتگویی با اشرف گرامیزادگان هم انجام داده که ایشون جزئیاتی از این لایحه رو بیان کرده و تاکید شده در این گزارش که اسید پاشی، آزار، اذیت زنان، کتک زدن، خشونت کلامی و موارد متنوعی از خشونت علیه زنان در جامعه و در خانواده ها رایج هست که ممکن است تصویب این لایحه بخشی از این خشونت ها از میان برداشته بشه.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که مثل هر روز با ما بودش.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه نگاهی به اتفاقات موسیقی جهان در طول تاریخ در روز 25 ژوئیه. خب میرسیم به گزارش آب و هوا در چهارمین روز از ماه مرداد در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای 46 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. همچنین به گفته سازمان هواشناسی در شمال ایران به خصوص در استان مازندران قرار هوا خنک بشه و در روزهای آینده بارش باران هم صورت بگیره. همچنین با وجود وزش باد قرار دمای دریای خزر هم دریا مواج باشه و اگه قصد شنا کردن در آب خزر رو دارین حواستون به وضعیت دریا و موجهای اون باشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضاییه را عامل بیشتر موارد لغو کنسرت ها اعلام کرده است. وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه ای از ایران خواستند به آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت از مراتع و جنگل‌های ایران از وقوع آتش سوزی در 5800 هکتار از اراضی ملی ایران در سال جاری خبر داد. انفجار در یک میکده در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب آلمان به کشته شدن عامل این انفجار و زخمی شدن دست کم 12 نفر انجامید. بر اساس گزارش‌ها عامل انفجار یک پناهجوی سوری 27 ساله بوده است. پلیس آلمان اعلام کرده که یک نوجوان 16 ساله افغان را به ظن همدستی با عامل تیراندازی روز جمعه در شهر مونیخ بازداشت کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به درز پیوست محرمانه توافق اتمی وین و انتشار آن در خبرگزاری اسوسییتد پرس یادداشتی اعتراضی را به آژانس ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید جلوی ورود مهاجران سوری به آمریکا را میگیرد.
خب لیگ برتر فوتبال ایران از امروز عصر آغاز میشه و حتما فوتبال دوستا منتظرن تا تیم مورد علاقهشون رو توی فصل جدید هم ببینن و ارزیابی کنن. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از لیگ برتر گرفته تا ادامه حاشیه های لباس ورزشکاران المپیکی.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز آغاز میشه. استقلال و نفت دیداری حساس رو برگزار خواهند کرد بدون حضور تماشاگران به حکم کمیته انضباطی. استقلال با علیرضا منصوریان که مقابل تیم سابق خودش قرار میگیره و نفت هم که قرار بود منحل بشه سرانجام موندگار شد در رقابت‌های لیگ با علی دایی در برابر استقلال سفارایی میکنه. دیگر بازی حساس امروز رو تراکتورسازی تبریز با استقلال خوزستان برگزار میکنن. ماجرای لباسهای کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک همچنان خبرساز و پرحاشیه است. رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بهش میپردازن. سایت ورزش 3، خبرگزاری دانشگاه آزاد و چند رسانه دیگه در ایران اطلاعاتی رو منتشر کردن مبنی بر اینکه یک زمینه آشنایی وجود داشته بین طراح لباس‌ها با آقای کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، و این مسئله تاثیرگذار بوده به زعم این رسانه‌ها در اینکه این مسئولیت مهم به او واگذار شده. البته نه آقای کفاشیان و نه طراح لباس‌ها در این زمینه هنوز واکنشی نشون ندادن. رقابت‌های بسکتبال جوانان آسیا در ایران داره برگزار میشه. تیم ایران اولین شکست رو متحمل شد مقابل ژاپن مغلوب شد. تیم لبنان که در قامت یک مدعی ظاهر شده با نتیجه جالب توجه 103 بر 35 اندونزی رو شکست داد. چین و کره جنوبی هم حریفان خودشون رو از پیش رو برداشتن. مسابقات تور دو فرانس به پایان رسید. کریس فروم رکابزن بریتانیایی برای سومین بار تونست این مسابقات رو فتح کنه. در مجموع رقابت‌ها پیراهن طلایی رو نصیب خودش کرد. در شرایطی که بیش از 3 دقیقه با نفر دوم یعنی رومن بارده از فرانسه در مجموع مراحل 21 گانه فاصله داشت. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که روسیه به طور کامل محروم نمیشه از حضور در رقابت‌های المپیک 2016 و به این ترتیب خیال ورزشکاران روسی در رشته‌های مختلف راحت شد و IOC اعلام کرده که تصمیم گیری رو به فدراسیون‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی واگذار می‌کنه. خب دو میدانی که اعلام کرد روسیه حق حضور در این مسابقات رو نداره. در برخی رشته‌ها مثل وزنه‌برداری وزنه‌برداران دوپینگی روسیه محروم شدن، از جمله در دسته فوق سنگین الکسی لوفچف که حتی رکورد جهان هم به نامش ثبت شده بود، اما بعد از اینکه دوپینگ او احراز شد رکوردهای جهانی پاک شد و مجدداً در اختیار حسین رضازاده قرار گرفت، در شرایطی که روسیه در رشته‌های مختلف هم در مزان اتهام هست و دیگه IOC اونا رو محروم نمی‌کنه. کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم گیری رو به فدراسیون‌های بین‌المللی واگذار کرده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
روزهای دوشنبه بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان، مناسبت‌ها و رویدادهای مقارن با این روز.
۲۵ ژوئیه سال 1960، دومین آهنگ محبوب هفته در آمریکا تک آهنگی بود به اسم Only the Lonely، تنها بی کس، اثری از روی اوربیسون که از بزرگان موسیقی قرن گذشته میلادی محسوب میشه و از برجسته ترین خوانندگان تاریخ موسیقی. هنرمندی آمریکایی که 28 سال پیش در 52 سالگی درگذشت. Only the lonely ژوئیه سال 1971 میلادی، محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا آهنگی بود به اسم گریران، اثری از گروه تیرکس، گروهی که یک دهه فعال بود درست از انتهای دهه 60 میلادی تا سال 1977 و به هنگام مرگ مارک بولن، خواننده، آهنگساز، گیتاریست و بنیانگذار تیرکس که در 29 سالگی و در یک سانحه رانندگی کشته شد. تیرکس در بریتانیا اولین گروهی بود بعد از گروه بیتلز که تونست سخت مورد استقبال مردمی قرار بگیره. بیست و پنجم ژوئیه سال 1987 میلادی آهنگی به اسم Who's That Girl؟ اون دختر کیست؟ محبوب ترین آهنگ در بریتانیا بود، اثری از مادونا. این آهنگ اصلی فیلمی به همین اسم بود، فیلمی از جیمز فولی و با درخشش خود مادونا به عنوان هنرپیشه اصلی. با اینکه خود فیلم چندان مورد استقبال منتقدین هنری قرار نگرفت، اما این آهنگ هم به موفقیت‌های تجاری رسید و هم به موفقیت‌های نسبی هنری، از جمله اینکه این اثر نامزد دریافت جوایز بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در مراسم گلدن گلوب سال 1988 و بهترین آهنگ برای فیلم در مراسم گرمی همون سال شد.
صبح ساعت 7:31 بامداد به وقت ایران نزدیک میشیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
من هم سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و باز هم درود بر شمایی که همین الان به ما پیوستید.
علی جنتی قوه قضاییه را مسئول بیشترین موارد لغو کنسرت ها معرفی کرد.
وزیران خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر بیانیه مشترکی علیه ایران صادر کردند.
انفجار در جنوب آلمان با 1 کشته و 10 مجروح، چهارمین حادثه مرگبار در 10 روز گذشته.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضاییه را عامل بیشترین موارد لغو کنسرت ها اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، آقای جنتی روز یکشنبه از مصوبه اخیر دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از شمار دستگاه های صادر کننده مجوز کنسرت دفاع کرد. بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر بر عهده وزارت ارشاد است. در مقابل، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران هم روز یکشنبه در واکنش به مصوبه اخیر دولت گفت که صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد باعث نمی شود که نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه خود را کنار بگذارند. پیش از این احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اجرای کنسرت در سراسر کشور را مفسده خوانده و به طور خاص اجرای کنسرت در خراسان را توهین به امام هشتم شیعیان دانسته بود. وی تهدید کرده بود که قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به تعبیر او کانون توسعه فساد و فحشا شود.
وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه از ایران خواستند به آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. به نوشته روزنامه اشغال اوسط، کمیته وزیران خارجه این 4 کشور عربی در نشستی به همراه دبیر کل اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی روابط کشورهای عرب با ایران را مورد بحث قرار دادند. وزیران خارجه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر همچنین بار دیگر موضع اتحادیه عرب در قبال جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک را تکرار کردند. در بیانیه 4 کشور عربی از ادامه مالکیت ایران بر این 3 جزیره با عنوان اشغال یاد شده است. ایران همواره بر مالکیت همیشگی خود بر این جزایر تاکید کرده. بیانیه 4 وزیر خارجه عرب علیه ایران دو روز پیش از برگزاری 27th اجلاس سران اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی صادر شد. ایران دخالت در کشورهای منطقه را رد می‌کند و در مقابل برخی کشورهای عربی را حامی مالی و تسلیحاتی گروه‌های تندرو و تروریستی می‌داند.
انفجار در 1 میکده در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب آلمان به کشته شدن عامل این انفجار و زخمی شدن دست کم 12 نفر انجامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس میگوید تحقیقات حاکی از عمدی بودن این انفجار است. بر مبنای آخرین گزارش ها عامل این انفجار یک بمبگذار انتحاری و یکی از پناهجویان سوری و 27 ساله بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. در صورت اثبات تروریستی بودن این حادثه، انفجار در آنسباخ 4th حمله مرگبار در خاک آلمان در 10 روز گذشته خواهد بود. پلیس آلمان همچنین اعلام کرده که 1 نوجوان 16 ساله افغان را به ظن همدستی با عامل تیراندازی روز جمعه در شهر مونیخ بازداشت کرده است. پلیس میگوید نوجوان بازداشت شده احتمالاً از برنامه علی سنبولی ضارب 18 ساله ایرانی تبار تیراندازی مونیخ که 10 تن در جریان آن کشته شدند با خبر بوده است. این نوجوان افغان همچنین متهم است که در انتشار آگهی فیسبوکی برای جمع کردن قربانیان دست داشته است. در همین حال پلیس آلمان روز یکشنبه یک پناهجوی سوری را هم به جرم قتل یک زن با غمه در جنوب آن کشور دستگیر کرد. پلیس در این حال گفته است که ارتباطی بین این حمله و گروه یا گروه‌های تروریستی پیدا نکرده است. یک هفته پیش نیز یک پناهنده 17 ساله افغان پس از آن که با تبر به گروهی از مسافران در یک قطار حمله کرد با گلوله پلیس کشته شد. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود.
اما دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید در صورت پیروزی در انتخابات پاییز آینده از ورود مهاجران سوری به این کشور جلوگیری خواهد کرد. آقای ترامپ در گفتگو با شبکه خبری NBC تصریح کرده که ایالات متحده باید با دقت درباره مهاجران و مسافرانی که به خاک آمریکا وارد میشوند تحقیق کند. به گفته او کسانی که از مناطق مورد حمله تروریستی از جمله آلمان و فرانسه میآیند باید به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرند.
اگر شخصی نتوانست اثبات کند که محل زندگیش کجا بوده و نتواند آن چیزی را که لازم است اثبات کند به این کشور وارد نخواهد شد. من در مقام رئیس جمهوری به مهاجرت سوری ها پایان خواهم داد و ظرف 2 ثانیه ورودشان به این کشور را متوقف می کنم.
نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین از هیلاری کلینتون رقیب خود از حزب دموکرات انتقاد کرد که به گفته وی قصد دارد شمار مهاجران وارده از سوریه را 550% افزایش دهد. نحوه برخورد با پناهجویان و مهاجران یکی از مسائل مورد بحث میان آقای ترامپ و خانم کلینتون است. یکی از برنامه‌های انتخاباتی آقای ترامپ ساخته یک دیوار برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکاست. هیلاری کلینتون و شماری از رهبران جهان برخی سخنان آقای ترامپ را ادعاهای بی‌پایه و غیر قابل اجرا می‌دانند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شواهد موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد صدها تن از بازداشت شدگان اخیر در ترکیه شکنجه شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد در پی موج دستگیری‌های اخیر در ترکیه شماری از بازداشت شدگان در مراکز رسمی یا غیر رسمی کتک خورده یا شکنجه شدند. عفو بین‌الملل گفته است که مصاحبه‌هایش با پزشکان، وکیلان و همچنین یک مقام رسمی در یکی از بازداشتگاه‌های ترکیه نشان می‌دهد که دستگیر شدگان مورد آزارهای بی‌رحمانه‌ای قرار گرفتند. در پی کودتای نافرجام اخیر مقام‌های ترکیه از دستگیری بیش از 13,000 تن در این کشور خبر دادند.
اما وزارت امور خارجه اسرائیل در حالی از دیدار هیئتی به سرپرستی ژنرال بازنشسته عربستانی از اسرائیل خبر داده که 4 وزیر خارجه عرب روز گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای صادر کردند. در این مورد بیشتر ببینیم و بشنویم از در گزارشی از بنیامین سطر.
هنوز چند ساعت از تایید خبر سفر غیر رسمی هیئتی از عربستان به اسرائیل از سوی وزارت امور خارجه اسرائیل نگذشته بود که وزیران امور خارجه 4 کشور عربی در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواستند به آنچه که آنها مداخله غیر قابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خوانده شده پایان داده شود. جمهوری اسلامی همواره دخالت در امور داخلی کشورهای عربی را رد کرده است. با این وجود و بعد از افزایش تنش‌ها بین طرفین، وزیران امور خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر دیروز یک شنبه در نشستی به همراه دبیر کل اتحادیه عرب در موریتانی و پیش از نشست سران اتحادیه عرب بیانیه‌ای را علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی صادر کردند. این در حالی است که روز یک شنبه وزارت امور خارجه اسرائیل تایید کرد که مدیر کل این وزارتخانه در روزهای گذشته و در اسرائیل با هیئتی از عربستان به ریاست ژنرال سعودی انبر اشقی در هتلی در اورشلیم بیت المقدس دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش‌ها بیشتر اعضای هیئت سعودی را چهره‌های آکادمیک و تجار سعودی تشکیل می‌دادند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره این دیدار می‌گوید که مقام‌های سعودی به طور رسمی این سفر را تایید نکردند، اما این نخستین بار نیست که بین عربستان و اسرائیل چنین گفتگوها و دیدارهایی پیرامون مسائل منطقه‌ای انجام می‌شود.
پیش از این هم تماس‌های بین بعضی از شخصیت‌های سعودی سعودی و اسرائیلی ها انجام گرفته بود و حالا سعودی ها رسما میگن اگر کسی یا افرادی از جانب یه مؤسسه‌ای با اسرائیلی ها در تماس بودن، این نشانه تغییر سیاست دولت سعودی نیست. روشنه که دولت عربستان سعودی که خود رو خادم حرمین شریفین میدونه، نمیتونه تا زمانی که یک تصمیم عمده گرفته نشده و اسرائیلیا خاک فلسطین رو تخلیه نکردن، اون ساحل غربی رود اردن رو روابطی با اسرائیل آغاز کنه. به نظر میرسه با توجه به اوضاعی که در منطقه هست، بنبستی که مسئله فلسطین باش رو به روز، احتمالاً مذاکرات پنهانی رو آغاز کرده و به خصوص که الان اسرائیل به عنوان دشمن اصلی مطرح نیست، بلکه دشمن اصلی رو داعش میدونن و از نگاهی هم دشمن اصلی جمهوری اسلامیه.
در همین حال برخی رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هدف از سفر هیئت سعودی به تل آویو تشویق گفتمان درباره ابتکار سیاسی عربی است. ابتکار سیاسی عربی طرحی است که سال 2002 میلادی از سوی ملک عبدالله ولیعهد وقت و پادشاه بعدی عربستان سعودی طرح شد و دوبار به تصویب اتحادیه عرب رسید. طرح صلح عربی بر اساس استرداد زمین‌های اشغالی از سوی اسرائیل در برابر صلح کامل میان همه کشورهای عضو اتحادیه عرب با اسرائیل تنظیم شده. بنیامین نتانیاهو پیش از این گفته بود برخی از مفاد به ویژه بند حق بازگشت آوارگان فلسطینی باید تغییر کند، اما دبیر کل پیشین اتحادیه عرب این خواسته را رد کرده بود. حال نزدیکی عربستان به اسرائیل در حالی است که مناسبات دولت سعودی با جمهوری اسلامی ایران از 7 ماه پیش قطع شده و هر روز تنش‌ها بین دو کشور وخیم‌تر می‌شود. از علیرضا نوری‌زاده می‌پرسم سرانجام این رویارویی و کشمکش بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی تا کجا ادامه می‌یابد و چه دورنمایی برای آن متصور است؟
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هر دو در اوج دشمنی‌ها و درگیری‌هاشون خطوط قرمزی رو رعایت می‌کردند، تلاش میکردن از اون عبور نکنن، ولی امروز با توجه به اینکه مراکز درگیری نیابتی بین دو کشور فقط یک جا نیست، بلکه یمن، سوریه، عراق، بحرین، هر دو عبور کردن از اون خط، این بار با توجه به تغییر رهبری در سعودی، اون روش‌های نرم حل مشکل در پس پرده جای خود رو به صراحت و رویارویی داده و این است که تصور می‌کنم مسیر بسیار بدی داره طی میشه. بسیاری نگران اینن که یک اتفاق ناگهانی دو کشور به یک جنگ خونین بکشانه. من شنیدم در طول چند هفته اخیر علی‌رغم این تندی‌ها کسانی در پس پرده مشغول اینن که از حرارت این دشمنی بکاهند. اعتقاد دارم سرانجام دو کشور راهی به جز گفت گو پیدا نخواهند کرد.
افزایش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان در حالی است که زیپی لیونی وزیر امور خارجه پیشین اسرائیل گفته که کشورهای میانه روی عربی در حال تشکیل ائتلافی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند و ورود اسرائیل به این ائتلاف را می‌خواهند. خانم لیونی شنبه در یک سخنرانی در اسرائیل گفت آمادگی دولت‌های عربی برای همکاری با اسرائیل مشروط به این است که دولت اسرائیل بن‌بست کنونی گفتگوهای سیاسی با فلسطینی‌ها را بشکند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و کارشناس فرهنگی و هنری از آلمان که از طریق اسکایپ با ما هستن، برای مرور چند خبر مرتبط با این حوزه. آقای سرکوهی، روز گذشته در خبرها اومده بودش که بیش از 100,000 دستگاه ماهواره‌ای امها شدن. گویا محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنرانی خودش در این مراسم به شدت به وزیر ارشاد هم حمله کرده. ایشون به چه مواردی انتقاد کردن و دلیل اصلی این انتقادها به نظر شما چه چیزی بوده؟
آقای نقدی در این مراسم که روز یکشنبه در غرب تهران هنگام نابودی به اصطلاح تجهیزات ماهواره‌ای که از مردم ضبط شده بود سخنرانی کردند، از وزیر ارشاد انتقاد کرد، ایشون رو به دروغگویی متهم کرد و همچنین به اینکه به اصطلاح ابزارهای با قول ایشون مقصد انگیز رواج میده. ایشون گفتن که کسی که در مسائل فرهنگی قرار میگیرد باید صادق و راست باشد و نه اینکه ببیند مردم چه میخواهند و برای کسب رأی مجدد همون رو بگه و از ابزار مقصد انگیزی چون ماهواره رو تبلیغ بکنه. بعدم وزیر ارشاد روز چند روز پیش گفته بود که قانون ممنوعیت ماهواره بایستی که تغییر پیدا بکنه با توجه به اینکه 70% مردم از ماهواره استفاده میکنن، این به اصطلاح عمل کرد، این قانون عمل کرد نداره و خواستن تغییر اون اصلاح اون شده بود. حالا آقای نقدی در واقع به این حمله کرده و گفتن که اینا که میگن گردش اطلاعات به اصطلاح به دلیل گردش آزاد اطلاعات باید ماهواره آزاد باشه، گفته بود ما هم طرفدار گردش آزاد اطلاعات هستیم و میخوایم که شماره حساب بانکی مسئولین در اختیار مردم قرار بگیره. یعنی در واقع دو موضوعی که به هم دیگه ربط دارن و به هم ربط دارن. واقعیت قضیه اینه که وزیر ارشاد از یک طرف با مشکل این روبرو هستش که تبلیغ برای فیلم‌های ایرانی در بحر در اصطلاح ماهواره ها هستش و طبق مقرراتی ممنوع شده، از طرف دیگه تلویزیون هم تبلیغات بسیار از فیلم‌ها رو نشون نمیده و این تاثیر بسیار زیادی داره بر رکود فیلم فارسی. و از طرف دیگه ما یه قانونی داریم که 70% مردم از جمله تقریبا همه مسئولین رو رعایت نمی‌کنن، یعنی همه ماهواره نگاه می‌کنن و اشاره هم می‌کنن در صحبت‌هاشون به حساب مطالبی که در فرستنده‌های ماهواره اعلام شده. و از طرف دیگه هم یک تضاد جنایی هستش بین به اصطلاح که کسانی که با دولت مخالفن، جناهای در حاکم، و هر وقت که به اصطلاح اینا می‌خوان تصفیه حساب سیاسی بکنن، مسائل فرهنگی رو به قول معروف دراز می‌کنن.
بله، بحث دخالت نیروهای انتظامی و نظامی در حوزه فرهنگ شد. روز دوم مرداد ماه پلیس و لباس شخصی ها اجازه ندادند تا دوستداران احمد شاملو به مناسبت سالروز درگذشت ایشون بر سر مزارش در امامزاده طاهره کرج جمع بشن. آقای سرکوهی، دلایل حساسیت بالای نیروهای امنیتی و انتظامی به احمد شاملو و به خصوص به مراسم سالگرد درگذشتش از نظر شما چیه؟
حالا جالب است که توجه بکنیم که خب همه میدونیم که شاملو در دوم مرداد 1379 درگذشت و هر ساله هم مراسمی در امامزاده طاهره کرج که گور او هست برگزار میشه، شعرها شعر خونده میشه یا مثلا سخنرانی انجام میشه، بیانیه کانون نویسندگان ایران به اصطلاح خونده میشه و غیره. امسال در به اصطلاح این امامزاده طاهره کرج رو بستند و بعد هم یه تعدادی هم که قبلا رفته بودن اونها رو بیرون کردن و گفتن که به اصطلاح این تجمع مجوز مجوز نداره، در حالی که می‌دونیم دیگه بر سر مزار رفتن تجمع نیست که مجوز بشه، به مجوز نیازمند بشه. حالا جالب این هستش که بر اساس گزارش‌هایی که آمده مردم تو خیابون توی کلیسا در خیابان کنار اتوبان جمع شدن و هم شعر شاملو رو خوندن، هم سرود آفتابکاران و هم بیانیه کانون نویسندگان ایران قرائت شد و در واقع مراسم بعد بیشتری پیدا کرد. اما دلیل حساسیت هم خیلی روشن هست. خب شاملو به اصطلاح به عنوان نماد روشن فکر معترضی که تسلیم جمهوری اسلامی نشد و همیشه انتقاد می‌کرد از مطرح در میان مردم و در واقع رفتن مردم در سالگرد او، البته خب تیراژ بالای کتاب‌هاش هم نشون میده نفوذ و بُعد عظیم او در فرهنگ هم اینو نشون میده، رفتن مردم هم اینو نشون میده که به اصطلاح این تفکر نقد و نفی انتقادی خلاق همچنان زنده است و این چیزی است که جمهوری اسلامی رو خوش نداره.
بله، ممنون از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده هنری.
من از شما متشکرم.
اما در ادامه این برنامه Only the lonely. نگاهی به اتفاقات موسیقی جهان در طول تاریخ در روز 25 ژوئیه. خب میرسیم به گزارش آب و هوا در چهارمین روز از ماه مرداد در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای 46 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 15 درجه بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. همچنین به گفته سازمان هواشناسی در شمال ایران به خصوص در استان مازندران قرار هوا خنک بشه و در روزهای آینده بارش باران هم صورت بگیره. همچنین با وجود وزش باد قرار دریای خزر مواج باشه و اگه قصد شنا کردن در آب خزر رو دارین حواستون به وضعیت دریا و موج‌های اون باشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضاییه را عامل بیشتر موارد لغو کنسرت‌ها اعلام کرده است. وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه‌ای از ایران خواستند و آنچه آنها مداخله غیرقابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت از مراتع و جنگل‌های ایران از وقوع آتش‌سوزی در 5800 هکتار از اراضی ملی ایران در سال جاری خبر داد. انفجار در یک میکده در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب آلمان به کشته شدن عامل این انفجار و زخمی شدن دست کم 12 نفر انجامید. پلیس آلمان اعلام کرده که یک نوجوان 16 ساله افغان را به ظن همدستی با عامل تیراندازی روز جمعه در شهر مونیخ بازداشت کرده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به درز پیوست محرمانه توافق اتمی وین و انتشار آن در خبرگزاری اسوسییتد پرس یادداشتی اعتراضی را به آژانس ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید جلوی ورود مهاجران سوری به آمریکا را میگیرد.
هفتادومین دوره جشنواره آوینیون که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی جهان محسوب میشه، امسال میزبان یک رقص دیدنی از چهره‌های شناخته شده دنیای رقصه. این رقص ستایش شده درباره گوناگونی اقوام و ملت‌ها و همچنین مرزها و مسئله پناهندگانه. ببینیم و بشنویم گزارشی از محمد عبدی در این باره.
70مین دوره جشنواره جهانی آوینیون که در کنار ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنرهای نمایشی در جهان محسوب می‌شود، امسال میزبان یک رقص دیدنی از سیدی لاربی چرکاو، یکی از شناخته شده‌ترین طراحان رقص جهان بود. بابل 716 که بابل قدیم را به دنیای امروز می‌آورد. به ماه هفتم سال 2016.
We do live in a bit of a Babel world. I think we are very much questioning whether having all these different cultures, different ethnicities, different people is a blessing or a curse. And I think Damien and me, we believe it's a blessing. We believe it's important to understand that all these nuances, all these differences we can have in all these languages when somebody speaks Arabic or Swedish or Japanese or French or English, there is such beauty.
در این رقص مدرن 22 رقصنده از اقوام و ملل گوناگون در کنار هم می‌رقصند و 5 مکعب فلزی که آنتونی گورملی، مجسمه‌ساز مشهور بریتانیایی طراحی کرده، نماد 5 قاره جهان هستند. همه به زبان‌های گوناگون حرف می‌زنند و مسئله قومیت و ملیت به زیر سوال می‌رود. سیدی لاربی چرکاو و همکارش دامیان ژله مفهوم مرز را به زیر سوال می‌کشند.
For us there was never really a difference. When I was dancing there was always a sense of co-creation. I was always kind of coming with movements, creating things. We would always like have very very strong conversations. So at one point Larbi told me, do you want that we co-direct this together? And I was like, okay, it's a big challenge because a lot of the people that are in the play used to be colleagues of me. I think any mythology is actually connected to the present. What is beautiful about mythologies is that when you read them, you feel they can help you understand the reality you're living in. Mythologies are wonderful because they present all these incredible stories, but really when you look at the stories of today, they are incredible. What's happening in the world is crazy.
در صحنه‌های مختلف این رقص که در فضای باز قصر پاپ اجرا شد، مفاهیم گوناگونی چون مهاجرت و پناهندگان مورد موشکافی قرار می‌گیرد و در دنیای آرمانی همه دست به دست هم به یک بدبستان فرهنگی زیبا می‌رسند. در صحنه از این اجرا همه رقصندگان با پاهای به هم گره خورده می‌رقصند و در واقع هر حرکت آنها به دیگری پیوند می‌خورد. شاید مصداق شعر معروف سعدی، بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. محمد عبدی، آوینیون.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان، مناسبت ها و رویدادهای مقارن با این روز.
25 ژوئیه سال 1960 دومین آهنگ محبوب هفته در آمریکا تک آهنگی بود به اسم Only the Lonely، تنها بی کس، اثری از روی اوربیسون که از بزرگان موسیقی قرن گذشته میلادی محسوب میشه و از برجسته ترین خوانندگان تاریخ موسیقی. هنرمندی آمریکایی که 28 سال پیش در 52 سالگی درگذشت. Only the lonely know the way I feel tonight. بیست و پنجم ژوئیه سال 1971 میلادی محبوب ترین تک آهنگ هفته در بریتانیا آهنگی بود به اسم گریران، اثری از گروه تیرکس، گروهی که یک دهه فعال بود درست از انتهای دهه 60 میلادی تا سال 1977 و به هنگام مرگ مارک بولن، خواننده، آهنگساز، گیتاریست و بنیانگذار تیرکس که در 29 سالگی و در یک سانحه رانندگی کشته شد. تیرکس در بریتانیا اولین گروهی بود بعد از گروه بیتلز که تونست سخت مورد استقبال مردمی قرار بگیره. بیست و پنجم ژوئیه سال 1987 میلادی آهنگی به اسم Who's That Girl؟ اون دختر کیست؟ محبوب ترین آهنگ در بریتانیا بود، اثری از مادونا. این آهنگ اصلی فیلمی به همین اسم بود، فیلمی از جیمز فولی و با درخشش خود مادونا به عنوان هنرپیشه اصلی. با اینکه خود فیلم چندان مورد استقبال منتقدین هنری قرار نگرفت، اما این آهنگ هم به موفقیت‌های تجاری رسید و هم به موفقیت‌های نسبی هنری، از جمله اینکه این اثر نامزد دریافت جوایز بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در مراسم گلدن گلوب سال 1988 و بهترین آهنگ برای فیلم در مراسم گرمی همون سال شد.
اما طراحی و نوع دوخت لباس کاروان اعزامی ایران به المپیک با انتقادات فراوان مردم و حتی ورزشکارا مواجه شده. کاربران هم توی شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های حتی طنزآمیزی به این ماجرا نشون دادن. با هم مروری می‌کنیم به بعضی از نظرات کاربران فیسبوک رادیو فردا در این باره. الیاس نوشته داعش در اطلاعیه مسئولیت طراحی لباس کاروان المپیک رو بر عهده گرفت. ایوب نوشته این لباس ها رو اگه تن بهترین مدل های دنیا کنی و با بهترین دوربین های عکاسی هم ازشون عکس بگیری باز هم توی تن زار میزنه. مهناز نوشته علاوه بر طرح و دوخت و رنگ و فرم افتضاح، حتی نتونستن لباس رو تن یک مانکن زنده بکنن. صفورا هم نوشته خود طراح محترم روش میشه این لباس ها رو از دیوار مهربونی آویزون بکنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه 4 مرداد رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
من ازتون دعوت میکنم همچنان همراه من بمونید با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.